کمک بشه به کاهش
جناب ایری. ما توی دولت قبل شاهد بودیم که میگفتن اصلا دولت نباید مسکن بسازه، اما خب دولت فعلی نگاه رو نداره و گفته نه میخوایم اقدام بکنیم. نگاه کمیسیون عمران مجلس به این ماجرا چیه؟ آیا پیگیری میکنه از دولت که ورود بکنه به حوزه ساخت و ساز و تولید مسکن؟
ببینید، ما در کشورمون هر سه تا استراتژیک برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر بود رو تا حدودی تجربه کردیم. دوره‌های قبل در دولت‌های قبل در راستای تامین زیرساخت‌ها زمین رو واگذار کردیم، خدمات زیرساختی رو واگذار کردیم در دولت‌های 6 و 7، بعد از اون در دولت‌های 7 و 8 که اومدیم در واقع در راستای تامین منابع مالی بانک‌های ما اومدن تسهیلات دادن، و در دولت‌های در واقع 9 و 10 اومدیم در راستای تامین مسکن ورود کردیم. در مثلا مسکن مهر از جز نمودهای بارز این موضوع هستش. تجربه خوبی هم در این زمین داریم، منتها این تجربه نیازمند یک بازنگری است، نیازمند یک آسیب شناسی است. قطعا من خدمتتون عرض بکنم بدون حضور دولت، بدون ورود دولت، با توجه به ساختار اقتصادی که ما داریم، ممکن نیست بتوانیم مشکل مسکن در کشور را حل بکنیم. همونطوری که در دولت 11 و 12 این موضوع خودشون نشون داد، ما نتونستیم کاری بکنیم. دولت 11 و 12 فاقد این سه تا استراتژی بود که خدمتتون عرض کردم. یعنی هر یک از این دولت‌های قبل لااقل یک استراتژی خاص داشت، دنبال یک برنامه مشخصی بودن، و متأسفانه ما در دولت‌های قبلی، همون دولت قبلی فاقد این استراتژی بودیم، و نبود این استراتژی یک سردرگمی ایجاد میکرد برای مردم، و این سردرگمی خود به خود منجر به افزایش چندین و چند باری بود که قیمت مسکن افزایش شدید رو داشت و برمان یک کالای در واقع از مصرفی برمان یک کالای سرمایی بود. و این اتفاقی هستش که برای کشور ما واقعا معضل سم هستش، و قطعا بایستی به سمت سوی برویم که دولت ورود بکنه. اگر ورود نکند در واقع خیلی خطرناکه، و مجلس و کمیسیون عمران هم تصمیم بر این گرفت با توجه به قانون جهش تولیدی که من در واقع مصوب شده، و دولت محترم که پای کار هستش، و نظارتی که قطعا مجلس برای اجرای این قانون جهش تولید مسکن در واقع پیگیری خواهد کرد، و این فرایند رو هر 2 هفته یک بار با جلسه که با وزیر محترم داریم پیگیری بکنیم، و وزیر محترم هم در این زمینه برنامه‌های بسیار خوبی رو ارائه کرد. همونجوری که چیز در حدود 6000 هکتار زمین ما در وضع موجود آماده کار داریم که بتونیم در واقع تو این فضاها ورود بکنیم.
ان شاء الله به نتیجه برسیم. آیه ایری فعی بله خیر به من بگید که من الان گزارش یکی از خبرگزاری‌ها جلوم هستش میخونم، میگن سال 98 1 متر مربع زیربنای یه ساختمون توی منطقه 8 میلیون بوده، الان توی این 2 سال شده بیشتر از 40 میلیون. قول میدید به مردم که انشالله با همه این فعالیت‌هایی که داره انجام میشه با همکاری دولت و مجلس، 2 سال آینده 3 سال آینده شاهد چنین روندی نباشیم؟
حالا بله خیلی شما علی قطعا کاهش پیدا خواهد کرد. من قول میدم خدمتتون، هم مجلس هم در واقع کمیسیون، در راستای اجرایی شدن این فرآیند برای کاهش قیمت مسکن قدم‌های اساسی برمی‌داریم.
ممنون از لطفتون، با شما خداحافظی میکنم. ارادت خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، در بخش همراه با سخنگویان برنامه رویداد. از شما پرسیدیم که از چه طریقی شنونده رادیو گفتگو و برنامه رویداد هستید. 1 از طریق برنامه کاربردی اپلیکیشن ایران صدا، 2 از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو، و 3 از طریق رادیوی خودرو. جواب خودتون رو به سامانه پیامکی 30035 ارسال بکنید. در انتهای برنامه هم به رسم یادبود و تشکر یک هدیه ناقابلی خدمت یکی از مخاطبین عزیزی که شرکت کرده در این نظرسنجی تقدیم خواهیم کرد. صداتون رو هم میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما منتقل بکنید. من چند تا از پیامک‌ها رو بخونم. آقای حسین رفیعی از یزد گزینه 3 رو انتخاب کردن، فرستادن 0913 74، دو رقم آخر 24 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن، 0991 116، دو شماره آخر 06 گفتن که ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن، آقای آقا ملیزاده، 0912 301، دو شماره آخر 38 گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی از رادیو نمای رادیو گفتگو، و 0915 51 رو شماره آخر 57 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. الحمدلله اقبال به سامانه ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا بالا هستش. خب دوباره بریم به فضای بین الملل. 65مین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار شده و آقای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون هم در این اجلاس شرکت کردن و سخنرانی داشتن. درباره ابعاد مختلف این سخنرانی میخوام گفتگو کنم با جناب آقای جلال فیاضی از کارشناسان سیاسی. آقای فیاضی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای خانعلی‌زاده و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر، در خدمتتون.
بزرگوارید، با افتخار خدمتتون هستیم. آقای فیاضی، علت حضور ایران در این اجلاس و حالا تحلیل شما از سخنانی که آقای اسلامی مطرح کردن در این اجلاس چی هستش؟
علت اصلی حضور ایران در این آژانس بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با همکاری با آژانس است. اینکه اصولا جمهوری اسلامی در ارتباط با مسائل بین المللی معتقد به صندلی های خالی در مجامع بین المللی نیست و از هر فرصتی بایستی برای تبیین دیدگاه های خودمون ما استفاده بکنیم. اما اینکه در مورد سخنرانی آقای اسلامی چه تحلیلی وجود داره، من اولا در کلیاتش میخوام بگم و اون اینه که سخنرانی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران در اجلاس در 65مین اجلاس مجمع عمومی سازمان انرژی اتمی، سازمان بین المللی انرژی اتمی، نشون داد که اصولا مواضع جمهوری اسلامی در ارتباط با آژانس یک مواضع دارای ثباتی است و ما از یک مواضع با ثبات برخورداریم و تغییر دولت ها به منجر به تغییر سیاست ها در ارتباط با دیپلماسی بین المللی نمیشه. دو نکته مهم این سخنرانی، اولا این بود که همکاری ایران و آژانس یک همکاری مداوم و مستمر، اما ایران در مقابل یک انتظاراتی از آژانس داره که خب تا کنون بعضی از اونها برآورده نشده. اول این که آژانس از تبعیض پرهیز بکنه. شما میدونید که هستن کشورهایی که آشکارا فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای دارن.
بله.
و آژانس خیلی به سراغشون نمیره. به طور مشخص رژیم صهیونیستی بارها در مورد کلک‌های هسته‌ایش گزارش‌های منتشر شده، اما هیچگاه آژانس اقدامی در این زمینه نکرده. اما در حالی که ده‌ها گزارش خود آژانس از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران منتشر کرده، اما فشارها رو به ایران افزایش دادن و این فشارها ناشی از دو مسئله دیگری تحت عنوان سیاسی کاری که آقای اسلامی بینی هم تأکید کرده که آژانس باید از سیاسی کاری پرهیز کنه. هرگاه در مسائل بین المللی، در مسائل مذاکرات، کشورهای قدرتمند میخواهند فشار خودشون رو بر جمهوری اسلامی افزایش بدن، از ابزار آژانس استفاده بکنن و متاسفانه آژانس هم در این وارد این بازی سیاسی میشه. بنابراین انتظار این هست که آژانس مستقل تصمیم بگیره، بی‌طرف باشه و حرفه‌ای عمل بکنه.
خیلی ممنونم آقای فیاضی. اگه جمع‌بندی بفرمایید در حد 30 ثانیه ممنون میشم.
بله، یکی از نکات مهم در مورد اینه که ایران در ارتباط با مذاکرات احیای برجام معتقد به مذاکرات نتیجه محور هست که هدفش برداشتن فشارها و تحریم‌های غیرقانونی است و البته تأکید شده که ایران حسن نیتش رو در برجام و در ماندن برجام نشون داده، اما آمریکا باید اعتیاد تحریمش رو ترک بکنه و بالاخره اینکه جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو در چارچوب مقررات بین‌المللی ادامه میده.
درست.
و با توجه به این استمرار فعالیت‌ها هیچ کس نمی‌تواند جلو این فعالیت قانونی رو بگیره و مانعی براش ایجاد کنه.
خیلی لطف کردی فیاضی، استفاده کردیم.
متشکرم.
ارادت دارم. خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای جلال فیاضی از کارشناسان سیاسی کشورمون درباره صحبت‌هایی که آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد. از طریق سامانه 30035 به ما گفتید که از چه طریقی شنونده برنامه رویداد هستید. 0912-081 دو شماره آخر 68 گفتن اپلیکیشن ایران صدا گزینه 3. آقای شیخ بها گفتن گزینه 2 یعنی رادیو نمای رادیو گفتگو. 0939-290 دو شماره آخر 78 هم گزینه 3 را انتخاب کردن. همچنان میتونید پیامک بفرستید به 30035 1 ایران صدا 2 رادیو نما و 3 رادیوی خود رو. خب بعد از چندین ماه بی‌ثباتی سیاسی در لبنان، حدود 13 ماه که این کشور دولت نداشتش و نتونستن دولت تشکیل بدن، بالاخره نجیب میقاتی تونست کابینه خودش رو تشکیل بده، معرفی بکنه که با استقبال هم در داخل این کشور هم محافل بین‌المللی روبرو شد. درباره ابعاد رأی اعتماد پارلمان لبنان به کابینه جدید این کشور میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای فردوسی پور از کارشناسان بین‌الملل. آقای فردوسی پور سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب و احترام و سلام دارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، پیش بینی شما از فرایند رأی اعتماد چی هستش؟ به نظرتون آیا کابینه نجیب میقاتی میتونه موفق بشه اون دولت وحدت ملی رو توی لبنان تشکیل بده و یه سامانی به اوضاع این کشور بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما فرمودید، لبنان یک بحران بیش از یک سال یعنی 13 ماه رو پشت سر گذاشت و آقای نجیب میقاتی دومین گزینه بود که بعد از سعد حریری و بحث کنار کشیدن آقای حسن دیاب نخست وزیر در واقع خدمات رسان دولت که از 13 ماه پیش استفاده، گزینه‌ای بود که تونست تشکیل دولت بده و با در واقع فرکسیون‌های مجلس، گروه‌ها و احزاب لبنانی توافق بکنه و دولت خودش رو به رئیس جمهور معرفی بکنه و از پارلمان لبنان رأی اعتماد بگیره. آقای میقاتی تا کنون دو دوره نخست وزیری لبنان رو قبل از این بر عهده داشته که البته یک دورش دوره بحرانی و کوتاه به حدود 3 ماه بیشتر نمیرسه، ولی چون یکی از تجار و سرمایه‌داران عمده لبنانی است که هم در حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی و هم با فرانسوی‌ها در واقع کار سرمایه‌گذاری مشترک می‌کنه، از چهره‌های شناخته شده بین‌المللی و منطقه‌ای است، احساس من اینه با این توافقی که با فرکسیون‌ها، طوائف و گروه‌های داخلی لبنان به عمل آورد و حتی گروه‌های در واقع 8 مارسی از جمله حزب الله، جنبش عمل و جریان آزاد ملی آقای میشل اون با ایشون ائتلاف کردن و در رأی گیری هم رأی بالایی آورد، فقط 15 نماینده مخالف بودن و 80 رأی موافق آورده، احساس میشه که بتونه لبنان رو در این شرایط بحرانی پس از 13 ماه از بحران بلا تکلیف نداشته دولت در واقع عبور بده.
درسته. خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگه بفرمایید که رویکرد کشورهای غربی به طور ویژه آمریکا به دولت نجیب میقاتی چی خواهد بود؟ کمک میکنه یا اینکه زمینه سازی فشار بیشتر به این دولت فراهم میکنه؟
طبیعتاً اون چه که آقای نجیب میقاتی جزء اولویت‌های خودش قرار داده، یکی مبارزه با وضعیت اشغالگری رژیم صهیونیستی، دفاع از امنیت ملی لبنان و مقاومت لبنان در برابر دشمن صهیونیستی از یک طرف، از طرف دیگه در واقع تعیین حدود فلات قاره و حدود و مرزهای بین سرزمین‌های اشغالی و لبنان، و از طرف دیگر بحث اقتصادی است که شما اشاره فرمودید و الان چیزی حدود 3/4 جمعیت لبنان تحت خط فقرند و برابری در واقع پول ملی، ارزش شاخص پول ملی در مقابل ارزهای خارجی مخصوصا دلار چیزی حدود 90% کاهش پیدا کرده، نیاز به کمک‌های صندوق بین‌المللی، پول بانک جهانی و حمایت کشورهای غربی داره. طبیعتاً اون چی که لبنان رو تحت فشار قرار خواهد داد همچنان بحث اجتناب از مشروعیت مقاومت، محور مقاومت و حزب الله و سلاح حزب الله خواهد بود که این وضعیت بر دولت نجیب میقاتی هم یقیناً سایه خواهد افکند. اگر بخواد میقاتی از این مسیر جدا بشه، تقریباً عمر دولتش کوتاه میشه و اگر بخواد در واقع در این مسیر حرکت بکنه که حمایت تام و تمام بکنه، با فشارهای بین‌المللی مخصوصا محور آمریکای صهیونیستی مواجه خواهد شد. بنابراین حد متعادل شاید حد یقفی باشه که آقای میقاتی باید بر اون اصرار داره.
درست. خیلی ممنونم آقای فردوسی، لطف کردید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای فردوسی پور از کارشناسان مسائل منطقه. خب آقای حسین قلندری گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی رادیوی خود رو. آقای بیبی محمدی از اردکان یزد هم گزینه 3، 0990-205-2 شماره آخر 27 هم گزینه 1، یعنی برنامه کاربردی ایران صدا رو انتخاب کردن. خیلی ممنون که ما رو میشنوید. اعلام هم بکنم که سرکار خانم یاسمن خزائی 4 شماره آخر تلفن امرشون 6640 طبق قرعه‌ای که انجام شده برنده یک هدیه ناقابل از طرف رادیو گفتگو هستند به عنوان کسی که شرکت کردند در این نظرسنجی ما. من همچنین در انتهای این برنامه میخوام ازتون دعوت بکنم که برنامه گفتگو سیاسی رادیو گفتگو که امروز ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر خدمت شما پخش میشه رو بشنوید. موضوع این برنامه هم فرصت‌های پیش روی ایران در نظام بین الملل با سخنرانی آقای رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل هست. خیلی ممنون که همراه ما بودید. سامانه 30,000-10,035 جایی هستش که میتونید نظراتتون رو به ما منتقل بکنید، انتقادات، پیشنهادات، هر نکته‌ای که دارید رو به ما انتقال بدید. حتما میخونن همکاران من و در برنامه اعمال میکنن. شماره 162 هم که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش، صدای گرم شما رو میشنویم. سایت ایران صدا هم در خدمت شما هستش، میتونید اپلیکیشن کاربردی برنامه کاربردی ایران صدا رو از اون دریافت کنید و برنامه خودتون رو بشنوید. خیلی ممنون که همراه ما بودید در برنامه مجله خبری تحلیلی رویداد. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از این که تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال کردید. به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می‌شویم. در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می‌شویم. گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت حرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة Allah